أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث شرط اخیر در تزاحم بشویم، راجع به بحث قبلی اشکالی هست عرض کنم و جواب بدهم. در بحث گذشته ما گفتیم که تکلیف به مهم در صورتی ترتبی می شود که تکلیف به اهم واصل باشد. اگر تکلیف به اهم واصل نباشد، وجود واقعی آن مانع از فعلیت تکلیف به مهم نیست. این که مرحوم نائینی نقل کردیم که فرمودند نمی شود امر ترتبی به مهم در حال جهل به تکلیف به اهم، این مطلب اگر درست هم باشه ربطی به بحث ما نداره. ما ادعامون اینه که در حال جهل تکلیف به اهم اصلا تکلیف به مهم ترتبی نیست. فرمایش مرحوم نائینی مربوط میشه به یک بحث دیگر در نزاع با کاشف الغطاء، که گفت جاهل به وجوب قصر در سفر امر ترتبی دارد که یجب علیک التمام ان ترکت القصر فی السفر جهلن. اونجا مرحوم نائینی اشکال کرد که امر ترتبی چون مشروط هست به اسیان امر به اهم، معنا ندارد شما بگویید که ترک نماز قصد در حال جهل این سبب امر ترتبی به نماز تمام می شود در سفر، چون جاهل به وجوب قصر نمی تواند احراز کند اسیان این امر را. پس شرط وجوب نماز تمام که اسیان امر به قصر هست برای این شخص جاهل محرز نمی شود و این امر لغو هست، که ما جواب دادیم، جوابی که دیروز دادیم تکرار نمی کنیم. اما اصل مدعای ما اینه که در حال جهل به تکلیف به اهم اصلا امر به مهم در موارد تزاحم بین الضدین الاتفاقیین اصلا امر به مهم فعلی است، مترتب نیست بر چیزی، در حال علم به تکلیف به اهم تکلیف به مهم ترتبی است، مترتب است بر اسیان یا بر ترک امتثال تکلیف به اهم. در اینجا اشکالی به ما میشه که ما در جزوه هم آوردیم، چون اشکال قابل توجهی هست بیان میکنم. اشکال اینه که گفته میشه آقا مگر شما نمیگفتید جمع بین تکلیف به اهم و تکلیف به مهم مصداق تکلیف به غیر مقدور است، ولا یکلف الله نفسا الا وسعها، و رفع ما لا یطیقون. پس چطور ملتزم می شوی که تکلیف به اهم ثابت است در حال جهل به آن، تکلیف به مهم هم ثابت است و فعلی است؟ جمع بین این دو تکلیف مستلزم تکلیف به غیر مقدور است، چون این مکلف قادر بر جمع بین این دو نیست. این اشکار جوابش این است که اولا ظاهر لا یکلف الله ایقاء فی الکلفه است و تکلیف مجهول چون بدائی محرکیت لزومیه بعد الوصول است. تکلیف شرعی انشا که می شود به این دائی است که محرک لزومی مکلف باشد علی تقدیر الوصول لا قبل الوصول. و تکلیف به اهم چون واصل نیست، پس فعلا دائی مولا محرکیت لزومیه او نیست و همچو تکلیفی مصداق القاء فی الکلفه عرفن نیست. این وجوب اهم که بدائی تحریک لزومی عبد است بعد الوصول، هنوز که واصل نشده است، صدق نمی کند که ما را القا کرد در کلفت نسبت به غیر مقدور. تکلیف به اهم محرکیت غیر لزومیه داره علا تقدیر ترک المهم، اما محرکیت لزومیه به هیچ وجه نداره قبل الوصول. این مصداق القاء فی الکلفه نیست اما جزمن او احتمالاً. فرض این است که تکلیف به هم واصل نیست، مجرای براءت شرعیه است، محرکیت لزومیه آن بعد از وصول است. و اما رفع عن امتی ما لا یطیقون، به نظر ما او هم ظهور نداره در رفع انشاء حکم نسبت به ما لا یطاق، بلکه رفع مؤاخذه میکنه. میگه مؤاخذه نمیشن مکلفین بر غیر مقدور. هذا اولا. و ثانیا بر فرض شما بگویید که ادله اقتضا میکند که تکلیف به مهم و تکلیف واقعی به اهم قابل جمع نیستند، ظاهر لا یکلف الله نفسا الا وسعها اینه، ظاهر رفع ما لا یطیقون اینه، ظاهر ما جعل علیکم فی الدین من حرج اینه که البته ما قبول نکردیم. بر فرض شما بفرمایید که ظاهر این ادله نفی جمع بین تکلیف به مهم و تکلیف به اهم است ولو تکلیف به اهم واصل نباشد، جواب می دهیم می گوییم از نظر عقلایی باید تکلیف به اهم مقید بشود و عملا منتفی بشود، چون نمی شود که به صرف احتمال وجود تکلیف به اهم مکلف دست از امتثال امر به مهم بردارد. این عقلایی نیست. اطلاق امر به مهم میگوید امتثال کن مهم را. صرف احتمال وجود تکلیف به اهم که کافی نیست برای اینکه این عبد عذر داشته باشد در ترک امتثال مهم. اطلاق امر به اهم تقییدش عقلایی نیست، به این که شما تکلیف به اهم نداری در فرضی که بروی مشغول امتثال تکلیف به اهم می بشوی که اصلا وجودش معلوم نیست. بحث در این است که در حالی که شما شک دارید در تکلیف به اهم، بخواهد شارع دست از تکلیف به مهم بردارد، این عقلایی نیست. ولذا اون تکلیف به اهم که غیر واصل است، اگر بخواهد باقی بماند و بگوید بیا مهم را ترک کن، امتثال کن من اهم را، با اینکه شک داری در وجود من، این عقلایی نیست. اون وقت این تکلیف غیر واصل به اهم اگر ممکن است باید مرتفع بشود و مشروط بشود، به شرطی مثل این که شارع بگوید تکلیف به اهم در فرضی که تکلیف به مهم واصل است، در فرض وصول تکلیف به مهم، تکلیف به اهم منتفی است مگر بعد از علم به آن، اخذ بکند علم به تکلیف اهم را در فرض تزاحم با تکلیف به مهم، اخذ کند علم به تکلیف به اهم را در موضوع تکلیف به اهم. و این به نظر ما ممکن است. چون اگر جهل به موضوع داریم که شارع میتواند بگوید من تکلیف به اهم را مشروط میکنم به علم به وجود موضوع آن در فرض تزاحم با تکلیف به مهم، و اگر جهل به کبرای تکلیف به اهم داریم، شبهه حکمیه است، شارع بگوید من تکلیف به اهم را مشروط میکنم به علم به جعل آن یا علم به خطاب آن، که ما در بحث قد گفتیم اخذ العلم بالجعل یا علم به خطاب در موضوع حکم شرعی هیچ محذوری ندارد، حتی در همون جعل اول ممکن است، نیازی هم به متمم الجعل و نتیجت التقیید نداریم. اگر شما اصرار کنید آقا این مطلب رو مشهور قبول نکردند، اخذ وصول و علم به حکم در موضوع حکم را گفتن محال است، میگویم بسیار خوب، تکلیف به اهم در فرض عدم وصول آن انشاءً مطلقه، اما فاقد روح محرکیت است، از باب زیغ خناق است، از باب عدم امکان تقیید است، همچو اطلاق ناشی از زیغ خناق و عدم امکان تقیید که مانع نمی شود از تکلیف به مهم. و اساسا عرف این را مصداق القاء فی الکلفه نمی داند و لذا به نظر ما تکلیف غیر واصل به اهم ثابت است و هیچ مشکلی برای فعلیت تکلیف به مهم ایجاد نمی کند. فرض این است که اگر ما علم به تکلیف به اهم پیدا کنیم حق نداریم بریم مشغول امتثال امر به مهم بشویم. در فرضی که تکلیف به اهم معلوم بشود، در اونجا که امر فعلی به مهم ساقط است، پس تکلیف به مهم قبل العلم بهی مانع نیست از تکلیف به تکلیف به اهم قبل العلم به مانع نیست از تکلیف به مهم، ولی بعد العلم به مانع از تکلیف فعلی به مهم، فقط تکلیف به مهم ترتبی می شود. بنابراین فرق می کند قبل از علم به تکلیف به اهم ما باید بریم سراغ امتثال مهم و باید رها کنیم امتثال اهم را. این را ما می خواهیم توضیح کنیم. برگردیم به شرط هشتم، تزاحم در واجبات ضمنیه. عرض کردیم مشهور و منهم المحقق النائینی فرمودند اگر بین دو واجب ضمنی تزاحم شد باید اعمال قواعد تزاحم بکنیم. مثلا نماز به عنوان مرکب ارتباطی، واجب ارتباطی، بین دو جزءش تزاحم شد یا بین دو شرطش تزاحم شد یا بین یک جزءش و یک شرطش تزاحم شد. مثلا من نمیتوانم هم بدن نجسم را تطهیر کنم و هم وضو بگیرم، آب کافی نیست. فرمودن تزاحم است بین شرطیت تطهیر من الخبث و شرطیت تطهیر من الحدث. خب بعد گفتن سراغ مرجحات باب تزاحم می رویم. مشهور می گویند طهارت من الخبث لا بدل له هست، ولی طهارت مائیه من الحدث من ما له بدلون هست. ترجیح دادند طهارت من الخبث را بر طهارت مائیه من الحدث. مرحوم آی خویی فرمود ما این رو قبول نداریم. به دنبال آی خویی معظم شاگردان ایشان هم همین نظر رو پذیرفتند و حق هم با ایشان است. وجه اشکال مرحوم آی خویی به این که در جایی که مکلف عاجز است از جمع بین دو واجب ضمنی نسبت به یک مرکب ارتباطی واحد، وجه اشکال ایشون که در اینجا فرمودن نباید اعمال قواعد تزاحم بکنیم بلکه باید اعمال قواعد تعارض بکنیم، وجهش اینه. فرمودن که اگر ما بودیم و ادله اولیه می گفتیم که ما مکلف بودیم به نماز. یک دلیل گفت نماز مشروط است به طهارت از خبث، یک دلیل گفت نماز مشروط است به وضوء. پس ثابت شد که ما تکلیف واحدی داریم به نمازی که مشتمل است بر وضوء و طهارت از خبث. یک تکلیف داریم به یک نمازی که مشتمل است بر هر دو شرط و ما عاجزیم از امتثال این تکلیف. ولا یکلف الله نفسا الا وسعها. تعارضی در کار نبود، تکلیفی داشتیم به یک مرکب تام و ما عاجز بودیم از اتیان این مرکب تام. تکلیف هم مشروط به قدرت است، تکلیف ساقط می شود. دلیل ثانوی آمد، گفت از صلاة لا تسقط به ها. دلیل ثانوی که آمد به ما گفت در این حال که شما عاجزید از جمع بین وضوء و تطهیر جسد، تکلیف به یک نماز ناقص دارید. تکلیف به نماز کامل که تکلیف به غیر مقدور است اون رفت، اما از صلاة لا تسقط به حالن میگه شما یک تکلیف به نماز ناقص در این حال دارید. اطلاق اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم میگه که هرگاه شما تکلیف به نماز داشتید شرط آن وضوع است. اطلاق دلیلی که میگوید لا تسلف النجس، میگوید هرگاه تکلیف به نماز داشتید آن تکلیف مشروط است به طهارت از خبث. بین این دو اطلاق شرطیت تنافی در جعل است، نمی شود در این حال که من تکلیف دارم به نماز ناقص چون عاجزم از نماز کامل، هم وضو شرط باشد تعیناً، هم طهارت از خبث شرط باشد تعیناً. علم به کذب عهد اطلاقین پیدا میکنیم، چون تنافی است بین جعل شرطیت تعینیه وضو و جعل شرطیت تعینیه طهارت از خبث، و این یعنی تعارض. اگر نبود از صلاة لا تسقط به حال، ما می گفتیم که یک تکلیف واحد به نماز کامل داشتیم که از آن عاجز شدیم، ساقط شد. کما اینکه در باب صوم همین را می گوییم، اگر کسی نمی تواند از هر دو مفطر اجتناب کند، یا باید مرتکب اکل بشود یا مرتکب شرب بشود. شما میگویید باب تزاحم است؟ نه خیر، میگویید این آقا عاجز است از صوم که امساک از اکل و شرب است، تکلیف به صوم ساقط است. دلیل نداریم که بگوید برای این شخص هم صوم واجب است، در نماز است که دلیل داریم از صلاة لا تسقط به حال. خب این منشأ میشه بین دلیل شرطیت وضوع و دلیل شرطیت طهارت از خبث تعارض رخ بده. و این تعارض بالعرضه، نه تنافی و تعارض به ذات. به خاطر اون دلیل از صلات و لا تسقط و به حال این تعارض شکل گرفت. خب مرحوم آقای خویی فرمودن ما معامله خطابین متعارضین میکنیم با این دو دلیل شرطیت. اگر یکی از این دو دلیل شرطیت عام بود و دیگری مطلق، عام بر مطلق مقدم است. اما اگر هر دو دلیل مطلق بود یا هر دو دلیل عام بود، با هم تعارض می کنن و تساقط می کنن. بله، اگر دلیل یک شرطیت عام کتابی بود و دلیل شرطیت دوم عام روایی بود، عام کتابی مقدم است، چون عام روایی می شود خبر مخالف کتاب. در مثال وضوء و طهارت از جسد دلیل هر دو مطلق است، ولو دلیل شرطیت وضوء کتابی است اما مطلق کتابی است. دلیل شرطیت طهارت از جسد مطلق روایی است. ایشان معتقد است که خبر مخالف اطلاق کتاب، این با اطلاق کتاب تعارض می کند و تساقط می کند، فرق می کند با خبر مخالف عموم کتاب، کما سیأتی فی محله. خب بعد از تعارض دلیل شرطیت در این دو، رجوع می کنیم به اصل عملی. اصل براءت از شرطیت تعیینیه وضوء جاری میکنیم و اصل براءت از شرطیت تعیینیه طهارت از جسد جاری میکنیم و ما علم به کذب هیچ کدام نداریم، چون ممکن است فی علم الله ما مخیر باشیم بین این دو. با این دو اصل براءت اثبات میکنیم تأخیر را. احتمال این که هیچ کدام واجب نباشه این عرفی نیست. در این حال که من میتوانم یا وضو بگیرم یا تطهیر کنم جسدم را، بگویند نه وضو لازم است نه تطهیر جسد، این عرفی نیست. علاوه بر این که ما می توانیم اصالت الاطلاق فی ثانی دلیل این لا به عینه جاری کنیم، بگیم ما علم اجمالی داریم به کذب عهد دلیله، علم نداریم به کذب کلت دلیله. اصالت الاطلاق میگه بگو هر دو دلیل دروغ نیستن، انشاءالله حداقل یکی از این دو راست هست. نتیجه این میشه که ما این که بیاییم بگیم بله، عرض میکنم ببینید این مطلب رو که الان گفتم، این فرمایش آقای خویی نبود، اینو اجازه بدید بعدن خودم توضیح بدم. مرحوم آقای خویی همون مطلب اول رو فرموده که احتمال انتفاع شرطیت هر دو رو ما نمیدیم، این عرفی نیست که شارع تا حالا اصرار داشت وضو بگیرید تطهیر جسد بکنید، حالا که من عاجزم ان کلیهما بگه هیچ کدام لازم نیست، این احتمال عرفی نیست. آقای خویی از این را پیش اومد، اما احتمال تأخیر رو میدیم. اون بیانی که ما عرض کردیم که اصالت الاطلاق در ثانی و دلیلین لا به عینه جاری کنیم، این یک بیانی است که بعداً مطرح خواهیم کرد که جزء اشکالهای بحث هست که توضیح خواهم داد و راجع به اون بحث خواهم کرد. اون نکته رو به عنوان فرمایش های خویی تلقی نکنید. محتمل نیست که هم وضو شرط تعیینی باشد هم تطهیر من الجسد شرط تعیینی باشد، چون مستلزم این است که تکلیف واحد به غیر مقدور تعلق بگیرد. تزاحم بین دو تکلیف بود، هر کدام از این دو تکلیف می شد به نحو ترتب باشد. انقذ ابنی ان لم تنقذ ابی، انقذ ابی ان لم تنقذ ابنی. دو تکلیف مستقل هر کدام مشروط بود به ترک امتثال دیگری، یا امر به اهم اگر بود او مطلق بود، امر به مهم مشروط بود به ترک امتثال اهم. اینجا فرض این است که تکلیف واحد جعل شده است در مقام ثبوت. شما در مقام ثبوت خوب گوش بدید، تکلیفتون چیه در این حال که من عاجزم از جمع بین وضوء و طهارت از جسد؟ اگر تکلیفتون در این حال دو تکلیف استقلالی باشد، سلم الوضوء ان لم تسلم طهارت جسدک، سلم طهارت جسدک ان لم تسلم الوضوء. خب این که خلف این است که اینها واجب ضمنی هستند. ما دو تکلیف استقلالی نداریم، یک تکلیف بیشتر نداریم. پس تکلیف رو باید، تکلیف استقلالی را باید دوتا نکنید، یک تکلیف استقلالی است. خب این تکلیف استقلالی اگر تکلیف به نماز با وضو و طهارت از خبث هست که تکلیف به غیر مقدور است و تکلیف به غیر مقدور محال است، و اگر میخواهید در این موردی که من عاجزم از جمع بین این دو، این تکلیف را به نحو ترتبی جعل کنید، چطور میخواهید این تکلیف واحد را به نحو ترتبی جعل کنید؟ در این حالی که من عاجزم از جمع بین وضو و طهارت از جسد، شما چطور میخواهید به من تکلیف کنید؟ بگید که سل مع الوضو و مع طهارت الجسد این را گفته است، این که تکلیف به غیر مقدور است. پس در این حال چه گفته است؟ یا گفته است سل ما عهده ما، یا گفته است سل ما الوضو، یا گفته است سل ما طهارت الجسد. فرض دیگری ممکن نیست. دلیل توضع لسلاتک میگه گفته که سلم الوضو، دلیل تطهر تطهر جسدک فی سلاتک میگه شاره گفته سل مع طهارت جسدک. خب اینها با هم تعارض میکنند. هیچ کدام از این دو دلیل نمیگوید که شاره گفت سل مع عهده ما. آقا این امر به صلات در این حالی که من عاجزم از جمع بین وضو و طهارت از جسد امر مطلق است یا امر ترتبی؟ آقا شرطیت که مجعول مستقل نیست، شرطیت انتظامی شد تکلیف استقلالی به مرکب واجد این شرط. باید شاره بگه سلم الوضو تا انتظامش شرطیت وضو. شاره باید بگه سلم طهارت جسدک تا انتظامش شرطیت طهارت جسد. مگر شرطیت جعل مستقل دارد در مقام ثبوت و اصلا حکم وضعی که تضاهم در او مطرح نیست، تضاهم در تکلیف است. در مقام ثبوت شارع برای منی که عاجزم از جمع بین وضو و طهارت از جسد چه تکلیفی جعل کرده است؟ اگر گفته است سل مل وضوع و طهارت الجسد، این تکلیف به غیر مقدور است. اگر میگویید امر ترتبی کرده است، میخواهید دو تا امر استقلالی فرض کنید، یکی سل مل وضو ان ترکت الصلات ما طهارت من الجسد، دیگری سل ما طهارت الجسد ان ترکت الصلات ما الوضو. این خلف این است که اینا واجب ضمنی هست. و لازمه این مطلب اینه که اگر من اصلا نماز رو ترک کنم دو تا عقاب بشم، چون دو تا تکلیف استقلالی را اسیان کردم و این محتمل نیست. پس باید برای من که عاجزم از جمع بین وضو و طهارت از جسد یک تکلیف استقلالی جعل بشود. این تکلیف استقلالی اگر مطلق است سلم الوضو و طهارت الجسد، تکلیف به غیر مقدور است. اگر ترتبی است، یعنی شارع اینجور بگوید، بگوید سل مع الوضوء و طهارت الجسد ان ترکت الوضوء و طهارت الجسد، اینه دیگه، چون یک تکلیفه، یک سل هست. سل مع الوضوء ان ترکت الطهارت من الجسد و مع طهارت الجسد ان ترکت الوضو، یعنی اینجور میشه سل مع الوضو و طهارت الجسد ان ترکت الوضو و طهارت الجسد. معقول نیست، این معقول نیست. و لذا پر واضح هست که دوران امر در واجبات ضمنیه که ازش تعبیر میکنن تضاهم در واجبات ضمنیه، جز بازگشت به تعارض راه دیگری ندارد. و این که مشهور اعمال قواعد تضاهم کردن، توجیهش این است که خواستند یا بگویند برخی از قواعد تضاهم در متعارضین هم جاری است که با سیاتی توضیح، یا میخواستن بگویند چون ما کشف ملاک اهم کردیم به برهان این حکم شرعی را به دست میآوریم، چون ما کشف کردیم ملاک وضو مثلا اهم است چون رکن است، پس کشف کردیم حکم شرعی هم بر اساس این ملاک اهم جعل میشود. و الا اگر بر نگردد حرف مشهور به این که برخی از قواعد تضاهم در باب تعارض هم تطبیق می شود، یا به این که بعد از کشف ملاک به برهان این کشف حکم شرعی می کنیم بر اساس اونی که ملاکش اهمه، توجیه دیگه ای نداره حرف مشهور، واضح البطلانه. مرحوم استاد می فرمود من هم قبول دارم باب تعارضه، اما نوبت به تساقط نمیرسه، عرف حمله بر تأخیر میکنه از باب جمع عرفی، مثل اینکه صل الظهر و صل الجمعه بعد از اینکه میدونید هر دو واجب نیست چجور حمله بر تأخیر میکنی؟ اینجا هم توضع با تطهر جسدک بعد از اینکه فهمیدید هر دو واجب نیست حمله میشه بر تأخیر از باب جمع عرفی، نه از باب تساقط. ولیکن این فرمایش ناتمامه. در آمین من وجه جمع عرفی نیست. مولا اگر بگه اذا رأیت عالما فجلس، اذا رأیت هاشمیا فقم، همزمان من یک عالم دیدم و یک هاشمی، اون خطاب میگه قم، این خطاب میگه اجلس. کی عرف میاد میگه تو مخیری جمع عرفی دارد؟ کی همچون حرفی رو عرف میزنه؟ در عامین منوچ کی جمع عرفی حمله بر تخییر است؟ مخصوصا در این عامین منوچ در مقام که تعارضشون بالعرضه، به خاطر از صلات و لا تسقط و به حاله، و الا خود به خود که توزع لسلاتک با تهر جسدک لسلاتک که جمع تعارض نداشتن. پس جمع عرفی درست نیست. بقیه الکلام انشاءالله فرق.